بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اخیرا حضرت آقا روز اربعین در مراسم دانشجویان مطلب بسیار مهمی رو بیان فرمودن و منم امشب گفتم در مورد این مطلب مهم مقام معظم رهبری با هم صحبت کنیم، به علاوه چند تا نکته‌ای که ادامه بحث مقام معظم رهبری میطلبه که خدمت شما عزیزان عرض کنیم. اون چیزی که خیلی مهمه به نظر بنده جا داره تأمل بشه مسئله تبیینی که حضرت آقا اشاره کرده. اگر بعد عاشورا حرکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و اون خطبه خوانی های حضرت همچنین امام سجاد علیه السلام و دیگر اسرا در اون حرکت عظیم ابا عبدالله نمی بود، قطعا کربلا در کربلا می ماند. مسئله تبیین بعد عاشورا یعنی زنده نگه داشتن خون شهدا، خون تک تک اصحاب با وفای ابا عبدالله و همچنین اون زحماتی که آقا سید الشهدا مطرح کرد. خب این حرکت عظیم و با صبری که این کاروان اسرا داشتن تونستن حادثه کربلا رو ماندگار کنن. در واقع این تبیین حضرت زینب کبری سلام الله علیها مکمل اون جانفشانی ها و اون خونریختن های ظهر عاشورا بود. این کاروان هم الان ادامه داره، هر سال ما کربلا اربعین میریم و مسئله تبیین مسئله مهمیه، باید حواسون به مسئله تبیین باشه که مقام معظم رهبری به جهاد تبیین اشاره کردن. حالا من متن رو میخونم که حضرت آقا فرمودن، روز من کامل بخونم چون جملاتش زیباست. این چه روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاد یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام بود که ما متاسفانه بهش کم میپردازیم. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این چه روزی هم که بین عاشورا و اربعین هست تالی تلو روز عاشورا است. روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری است. این چه روز اوج مجاهدت همراه با تبیین و افشاگریست. اگر این چهل روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبری و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد نمی بود، شاید آن فقره لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله اتفاق نمی افتاد. ابو عبدالله قیام کرد برای اینکه مردم از جهل نجات بده که اینا مفصلا ما جدال علم و جهل و ماه محرم با هم صحبت کردیم و ماه صفر بهش پرداختیم. درباره همین فراز از زیارت اربعینم یادم من یه روز مفصل صحبت کردم، لیستنقذ عبادک من الجهاله آقا سید الشهدا صحبت کردم. خب این حرکت عظیم و صبر فوق‌العاده خاندان پیغمبر بود که توانست حادثه کربلا را ماندگار کند. این تبیین مکمل آن فداکاری بود. وظیفه شما جوانان و دانشجویان چیست؟ مخاطبش ما هستیم. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. داره خاک میخوره. اونم به معنای واقعی کلمه باید تبیین بشه. اونم باید ذو ابعاد تبیین بشه. خیلی مهمه. من خودم که تعطیلم، کافر همه را به کیش خود پندارد، ولی این دوربرم میبینم حالا با دانشجوها سر کله میزنیم، نتونستن تو این تاریخی که هستن زیست کنن. یکی مثلا مال 10 سال پیشه، یکی مال 5 سال پیشه، یکی مال دیروزه، یکی مال قبل انقلابه. اصلا نمیدونی آقا انقلاب کردیم، هیئتت باید قبل انقلاب با بعد انقلاب فرق کنه. یکی تو همون 1400 سال پیش گیر کرده. کسی میتونه روایت از فتنه ها در امان باشه که عالم به زمانه باشه. آدم بصیر کسیه که تو زمانه خودش زیست کنه. خیلی مهمه. همین الان باش و از خدا بخوای اللهم ارنی الاشیاء کما هیه، اون واقعیت ها همونطور که هست به من نشون بدی. اون شی که حضرت آقا رو کرده، حضرت آقا عالم به زمانه است، زمانه خوش و خوب میشناسه. حالا ما چقدر زمانه رو میشناسیم؟ الان شما بین بچه حزب الله میبینید تو اولویات ها دعواه، یه تیمی میگه آقا حجاب، یه تیمی از بچه حزب الله میگن کار تربیتی، یه تیم میگه آقا نه ارامت بریم کربلا اربعین باشیم، یه تیم میگه الان حرم ها رو بستن باید ما بریم، یه تیم میگه نه باید بشینیم درس بخونیم خودمون قوی بشیم با کسی کار نداشته باشیم. ها چقدر نظرها متفاوته، چون از زمانه دوریم. حالا یکی یه ساعت دوره، 24 ساعت دوره، یه هفته دوره، یه سال، 10 سال، و این تو بندگی ما خیلی تأثیر داره. اونایی که عالم به زمانه هستن واقعا بنده هن. زمانه رو چقدر میشناسیم؟ این یک. دو، این که الان تو این زمانه اولویت چیست؟ الان خدا تو این زمانه این کار ازت میخواد، تو رفتی داری یه کار خوبه دیگه داری انجام میدی، ولی اونو خدا ازت نمیخواست، خدا ازت اون کارو میخواست، اونو باید تشخیص بدی. یه محاسبه نفسی، یه ذکری، یه زیارتی، یه توسلی، بالاخره خیلی مهمه عالم به زمانه باشی، اولویت رو تشخیص بدی. ما که نیستیم، حالا شما که سروران منید و خیلی از من جلوترید، ولی من عرض کردم کافر همه را به کیش خود پندارد. راه چیه؟ بریم شه یه عالم زمانشناس دیگه، بریم شه حضرت آقا دیگه، دیدبان این انقلاب داره رصد میکنه و واقعا هم حکیم هستن. ایشون میفرماید الان وظیفه تبیینه، تبیین. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه، معلومه که تبیین نشده. در این زمینه به معنای واقعی کلمه باید جهاد کرد. الان جهاد من و شما اینه، جهاد تبیین. جلوتر حالا میام چی رو باید تبیین کنیم، با همی ذره هم فکری کنیم ببینیم الان اولویت چیه، چی رو باید تبیین کنیم. حضرت آقا میفرماید، من چقدر شما رو دوست دارم، این مطالب آوردم برای شما. هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه مثل یک چراغی پیرامون خودتان رو روشن کنید. افکار درست و صحیح پاسخ به اشکالات و ابهام آفرینی ها را در فضای عمومی منتشر دهید. به به، خودتان را آماده و مجهز کنید، تجهیز کنید، به علم و عقلانیت و آگاهی های فراوان. یادتونه گفتم یه بچه حزب الله الان باید 100 تا کار انجام بده، درس بخونه، ازدواج کنه، کار تربیتی کنه، کار فرهنگی کنه، زیارت بره، کار تشکیلاتی کنه، مسجد بره، هیئت بره. خودتان را آماده و تجهیز کنید به علم، عقلانیت و آگاهی های فراوان. یه دستی بر آتش داشته باشید تو چند تا زمینه. بعد آقا میفرماید باید خونسا کنیم توطئه‌های دشمنو تو زمینای افکار عمومی. ها، دشمن از جهل مردم استفاده میکنه برای مهندسی افکار عمومی. بعد میبینی همین افکار عمومی توهم عالم بودن رو دارن. دیدی یه طلبه پای اول میره حوزه، دیگه فکر میکنه، میان طلبه میره سال اول حوزه خداست، دیگه اینو اصلا، سال دوم پیغمبره، سال سوم امام، اون 10 سال به بعد که میخواد بیاد بیرون کافر میاد بیرون. دی توهم مثلا دی بابا، حالا خدا شب جمعه است، خدا علامه حسن زاده آمودی رحمت کنه، رحمت الله، ایشون میگفت هر چی من به علوم دست پیدا کردم فهمیدم چقدر جاهلم، به جهلم چقدر اضافه میشه هر چی میفهمم. حالا میبینی یه نکته مثلا تربیتی بلده، فکر مونه ته دیه کار تربیتیه، نکته آموزشی بلده فکر میکنه تهیشه دیگه. توهم علم، خیلی ما جاهلی. امام حسن مشتاق میرفت مسجد میگفت خدا این بنده جاهلت اومد، بنده جاهلت رو دریاب. دشمن از جهل استفاده میکنه، ماویه از جهل استفاده میکنه، افکار عمومی رو مهندسی میکنه. عثمان رو میکشن، بعد میان قاتلش علی ابن ابی طالبه، آب به روی عثمان میبندن، بعد میان علی بس. تو جنگ صفین آب به روی علی میبندن، تو کربلا آب به روی امام حسین میبندن. چرا؟ چون حسین پدرش آب به روی عثمان بستن. حالا آب کی بسته بود؟ خود همین طلحه و زبیر. و ولی افکار عمومی رو مهندسی کرده بودن. سیاسیون بر رسیدن به منافعشون به قدرت مردم تو جهل نگه میدارن. یه لزومی نداره مردم از سیاست با خبر بشن. ما باید تجهیز بشیم، نه توی تخصص. چند تا تخصص باید داشته باشیم. یه طلبه باید کار تربیتی کنه، مشاوره بده، منبر خوب بره، روزه بخونه، فرمانده خوبی باشه، تو فضای مجازی کار کرده باشه. تمام ابعاد باید چیکار کنه؟ آگاهی‌های فراوان داشته باشه. خب دشمنم داره چیکار میکنه؟ مهندسی افکار عمومی میکنه، در ابهام نگه داشتن افکار مردم ایران، رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانان. باید تبیین کرد. دشمن داره ما رو تو جهل نگه میداره. بله، این تبیینم یه سری ابزار میخواد: منطق قوی، سخن متین، عقلانیت کامل. اینا که دارم میخونم هیچ کدوم تو من نیست. منطق قوی، سخن متین، عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی، به کارگیری اخلاق. بعد اینا رو انجام بدیم. خب پس الان وظیفه ما تو این زمانه، تو این تاریخ، جهاد تبیینه. خسته نشید از صحبت کردن، از حرف حق و گفتن. سه صد داشته باشید، صبور باشید، اما رسا بگید، اما با منطق بالا بگید، با سخن متین بگید، محکم بگید، با اون حرفی که میزنید اعتقاد داشته باشید. مثل زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس. الان زمان ما گرایش به فضای مجازی داره. حالا ویروس کرونا هم هست، تو فضای مجازی ما چقدر فعالیم؟ یعنی بستری که برای ما فراهمه برای جهاد تبیین فضای مجازیه، و ما به شدت تو فضای مجازی ضعیف هستیم. متاسفانه. کانال داری؟ گروه داری؟ اینستاگرامت فعاله؟ چند تا عضو داری؟ چه پیامایی میذاری؟ جهاد تبیین، بسترش هم فضای مجازی. همین تو مسیر کربلا امسال که رفتیم، بغل یه صبونه بخوریم، تخم مرغ بود، بعد خودمونم پختیم. یکی از بچه بودم از اون تخم و شکست ها عکس بگیرن، یه متنی بغلش میده استوری کن، مطلب رو پیدا کن به اونی طلبه. یه مشاله شونه بچه ها تخم خورده بودن، همه هم ریخته بودن یه گوشه، یه عکس خیلی قشنگی میشد، کنارش یه مطلب یه خطی خوب درباره شکستن، نمیدونم درباره یه چی بنویس، اینو استوری کن. این نعمت این فضای مجازی. با چند نفر در ارتباطی؟ در فضای مجازی چند نفر داری روشن میکنی؟ ما وقت میذاریم تو فضای مجازی ها، اما بی برنامگیه. یه گوشی رو نگاه میکنیم، همه رو چک میکنیم، شاید یه مطلبی رو کپی کنیم. تا کی میخوای مصرف کننده باشی؟ تولید کن یه استوری خوب. الان احساس میکنم تو اینستاگرام استوری ها رو زود نگاه میکنن، درسته؟ همه استوری نگاه میکنن. استوری درست میگم؟ عقیدت رو منتشر کن. طرف آهنگ مورد علاقهش رو دیدی تو ماشین میذاره و صدا می... آقا من اینو دوست دارم و آرام آهنگ گوش میکنم. شما هم گوش کنید آقا، داره اینو میگه دیگه. بعد شما اون معنویت تو پنهان کردی، اون عقیدت رو پنهان کردی، آی ریا نشه، آی دم شیطون گرم بابا. با این الان دوران بروز معنویاتته. تو روزه چرا بلند گریه نمی کنی؟ چرا ابراز محبت رو نشون نمیدی؟ ریا میشه، یه جا رفته یه گوشه داره حرم ارباب رفته داد بزن آقا نشون بده این عشق تو. یکی رو دوست داری چرا بهش نمیدی دوستت دارم؟ قرم صدقه چرا نشون نمیدیم؟ بلد نیستیم؟ طرف عشقشو گرفته تو خیابون، دوست دخترشو داره. آقا کیف رفتم همین یه ساعت پیش بنر بزنم، حالا میگیم نامزد بودم ولی بعید بدونم نامزد بودن، دوست پسر دوست دختر داشتن، کنار هم میرفتن. پسرم گفت بدون اجازه من جای ندی یا. دخترم گفت برم خبر میدم. شفاف باشن، عشقشونو دارن بروز میدن. عشقت به امام حسین بروز بده. الان ابراز محبت نسبت به اهل بیت باید بلند داد بزن. عقیدت رو آقا بنویس، یه عکس براش پیدا کن، استوری کن بنویس. از این فضای مجازی باید استفاده کرد. نکته‌ای به ذهنت میرسه، خدا به ذهنت یه الهامی میکنه، بعد تو میگی به این نکته من دقت نکرده بودم. خب همونو بنویس، استوری کن، یه عکس نوشته درست کن. آقا این نکته درباره اربعین خیلی من باش صفا کردم، شما هم باش صفا کنید. جهاد تبیین، جهاد اصغر رو شنیده بودید، اکبر هم شنیده بودید، کبیر هم که حضرت آقا گفت، الان جهاد تبیینه. در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دولت 13 آقای رئیسی، آقا فرمودن دشمن بیشتر دنبال تحرکاتش، تحرکات تبلیغاتیه، نه تحرکات امنیتی و اقتصادی. من نمیدونم این حرف تو تنفیذ ریاست جمهوری چه جایی داره، نمیدونم بر چه آقا زده. اون لابلای صحبت مراسم تنفیذ آقا یه نکته داره به من شما میگه، میگه تحرکات تبلیغاتی، دشمن تمام قواشو از امنیت و اونجا بتونه ضربه میزنه، از امنیت و اقتصاد و جای دیگه گرفته رو تبلیغات داره میزنه. این یه تلاش همه جانبه میخواد برای جهاد تبیین. باید تبیین کنیم رفقا، مؤلفه‌های انقلابو، نمیدونم دستاوردهای انقلابو، باید بگیم، باید تبیین کنیم. این بخش اول صحبتمون، قلممونو باید قوی کنیم. این میگم استوری کرده، من تو این فضاها نیستم متاسفانه، ولی میدونم چقدر اهمیت داره وقتی شما مطلبی رو استوری کنید، بعد خودتونم تولید کننده باشید، بنویسید، قلمتونم قوی میشه، اعتقاداتتون، تفکرتون رو نشر بدید، تکثیر کنید خودتون رو، تکثیر کنید تفکرتون رو، برای این جهاد تبیین وقت بذارید. این قسمت اول صحبته. قسمت دوم صحبت، نسبت به شرایط که داریم، دارم این اولویت و خدمت شما عرض میکنم. من علاقه دارم که رفقایی که با ما هستن، به ویژه طلبه هامون، تو این قسمت که دشمن دست گذاشته و هدفش زدن این قسمته، کار کنن، تلاش کنن، یعنی جهاد تبیینشون رو بیارن تو این قسمت، ما این سنگ رو حفظ کنیم، جهاد تبیین ما این قسمت باشه. اونم بحث خانواده است. مقام معظم رهبری میفرماید ازدواج دیرهنگام و فرزند آوری کم برنامه دشمن علیه خانواده است. یکی از جاهایی که باید تبیین بشه خانواده است. خیلی در مبحث خانواده ما کمکاری داریم، خیلی تو مسائل تربیتی. حالا خدا ما توفیق بده، ما انشالله بعد سفر مباحث اون میره اون سمتی، مثلا دوران 7 سال، 7 سال اول با هم چند جلسه صحبت خواهیم کرد، 7 سال دوم، 7 سال سوم، این تقسیم بندی اهل بیت. ما باید عالم بشیم تو بحث تربیت، تو بحث خانواده، که بتونیم خوب تربیت کنیم و خوب اهل خانواده باشیم. 7 سال اول بچه چیه؟ پادشاهه. بحث تربیتی باید بذارید بچه پادشاهی کنه، در واقع سلطه‌گره، یه اون که اون چی که من میخوام باید بشه. ها دیدی پافشاری میکنه روی قسمت، من اینو میخوام. اونایی که بچه زیر 7 سال دارن میدونن. پس بچه زیر 7 سال سلطه‌گره، پادشاهه، امر میکنه، نهی میکنه، اینو نباید تو سرش بزنی. سلطه‌گریش به سلطه‌پذیری تبدیل شد، این بچه نماز خونم بشه خطرناکه. 7 سال دوم بچه سلطه‌پذیره، فطرتش میخواد امر و نهی شما رو میپذیره. موقع امر و نهی کردنه، امر کن، نمازت رو بخوان، نخوانی امام صادق میگه تنبیهش کن، نه کتک و اینا، بالاخره جیره بندی کن محبت و پول تو جیبی رو، بالاخره یه ذره سخت بگیر، اون راحت طلبی 7 سال اولو نداشته باشه. بچه 7 سال اول راحت طلبه، چون پادشاه پر قو و بالاخره کنیز و خدم هشم و بالاخره. 7 سال دوم بعد اوج تربیت 7 تا 14 سالگی، خیلی مهمه، باید اونجا حسادتش رو درست کنی، راحت طلبیش رو مدیریت کنی، اهل نمازش کنی، تا رسید به پروژه به نام شهوت جنسی بلوغ بتونه خوب مهارش کنه. یه 7 سال از قبل باید آماده بشه. 7 سال سومم زیره، تو هر کاری ازش مشاوره میگیری، پسرم میخوام فلان ماشین رو بخرم، نظر شما چیه؟ بعد کار خودتو میکنی یا ولی اونو بازی میدی، آدم حسابش میکنی. تا 21 سالگی کار تربیتی باید انجام بدی، این 3 محوره، سه تقسیم بندیه. بعد 21 سالگی دیگه کار تربیتی نباید انجام بدی. ببین مباحث تربیتیه. اینا رو فرصت کردم ان شاءالله ما در رابطش با هم طبق روایت با هم صحبت خواهیم کرد. الان تو این زمینه خیلی کم کاری داریم. حالا چند نفر دیدم دارن کار میکنن ولی کمه. میطلبه ما جهاد تبیین رو تو این زمینه بیاریم. تو بحث خانواده که حضرت آقا پارسال در دیدار با مداحان فرمودن برید رو ازدواج بهنگام و زود هنگام و فرزند آوری کار کنید. یکی دو تا از مداها من دیدم دارن کار میکنن، به ویژه آقای مطیعی که این محرم امسالش رو این زمینه داره کار میکنه. جهاد تبیین تو بحث خانواده، من دوربرم طلاقای اتفاق افتاده، همسایه، فامیل، دور، آشنا به من میگن، احساس میکنم اهمیت به سزایی داره بحث خانواده. دست دشمن رو دارم میبینم سر هیچیا، طلاق، راحت طلاق دارن کار میکنن. خانواده وقتی متلاشی بشه تمومه. فاتحه اسلامو بخون شما. حرف زیاده، منم امروز نمیخوام زیاد صحبت کنم، فاکتور میگیرم. خب ازدواج به هنگام، چه بسا زود هنگام و فرزند آوری. متاسفانه از جایی که باید تبیین بشه و روشنگری بشه بحث فرزند آوریه. ما تقریباً 20-30 سال دیگه پیرترین کشورهای دنیا هستیم. حالا من اینجا نمیشم انفجار سالمندی. کشور ما داره به سرعت پیر میشه. نه تنها دوستان دارن اینو میگن، کارشناس داخلی، دشمنان هم دارن اینو میگن. برای پیر شدن کشور ما برنامه دارن و تمام هزینه هاشونو دارن برای این قسمت میذارن و منتظرن کشور پیر بشه تا چپاول کنن کشور رو. تمام اران امید غرب به 20 سال دیگه است متاسفانه. وقتی کشوری پیر بشه یعنی امنیت به خطر میفته، یعنی اقتصاد به خطر میفته، یعنی فرهنگ دچار مشکل میشه. اونایی که کشورشون داشتن به سمت پیری میرفتن مثل ژاپن و روسیه و مجارستان و غیره نتونستن جامعشون رو به اون جوونی که قبلا بوده برسونن. خیلی کار سختیه. اون دشمن کار خوشو کرده، دارن کار میکنن. مقام معظم رهبری 10 سال حدوداً 50 مرتبه این هشدار رو داره میده با این کلید واژه تکراری که اگر این 10-15 سال بگذره و فرزند آوری به اون حد نصاب نرسه، آقا که سرشار از امیده میفرماید دیگر کاری نمیشود کرد. وقتی جامعه پیر بشه امنیت پیر میشه، اقتصاد پیر میشه، فرهنگ پیر میشه، جامعه فرسوده میشه، انفجار سالمندی رخ میده. حالا تبیین کجاست؟ الان که بچه دار نمیشن چی میگن؟ آقا اقتصاد رو نمیبینی؟ مثلا روی اینا نمیخوام بحث کنم، کارشناس این مباحثم که نیستیم دیگه، دغدغه رو داریم میگیم. آقا حرف شما درست، خونه 50 متری بچه دار شدن و با این قسط و وام و بیکاری و اینا درست، اینا رو بذارید کنار. 15 سال بعد 20 سال بعد اگر این اقدام صورت نگیرد دیگر نمیشه توان کشور را درست کرد. اون موقع امنیتش به مشکل میخوره، کشور پیر میشه، یا باید بره به یه کشور دیگه بگه آقا از من محافظت کن، درسته؟ یا مثلا با یه کشور متحد بشه، یا باید به یه کشور هزینه بده که آقا از من نگهبانی کن، سه این که دشمن بیاد داخل و خودشو به دشمن بفروشه وقتی کشوری پیر بشه. باید اینو تبیین کنیم که آقا 20 سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. شما اینو دیدید کسی تبیین کنه؟ وقتی درباره فرزند آوری صحبت میشه همه میرن سراغ اقتصاد و گرفتاری های مشکلات. اینا درسته ها، اینا اصلا قبول داریم، این به کنار. اما این تبیین که 20 سال بعد چه بلایی سر کشور میفته رو شما شنیدید؟ شما تصور کردید کشوری، شما جوانا دیگه از همین چکیده همین کشوری دیگه، 20 سال بعد کشور پیر بشه، 30 سال بعد کشور پیر بشه، شما تصور کردید اون کشور پیر و سالمندو یا نه؟ این یه نکته که باید تبیین بشه. دو، تمام کارشناسای داخلی، نمیگم دین گفته و خارجی، گفتن اقتصاد هیچ ربطی به فرزند آوری نداره. اینو برید تبیین کنی. آقا یعنی چی اقتصاد؟ خب دیگه باید جهاد تبیین. من بگم یه چند تا آمار بدم ببینید چه خبره. خب ما تقریبا یه 15 سال، حالا آمارا رو دادم، من نمیخوام آمار بگم، 15 سال فرصت داریم برای این ازدیاد جمعیت و کشور به اون سمت سالمند شدن نرود. ببین پیر مرد رو دیدی؟ انسان که پیر میشه چی میشه؟ درسته؟ کشوری که پیر بشه مثلا اون پیر مرد است. میخوام تصور کنی، ها دارم تبیین برات میکنم با این مثال. یه انسان که پیر میشه امنیتش به خطر میفته، اللحاظ اقتصادی ضعیف میشه. سه، سلامتش به خطر میفته، بهداشتش به خطر میفته، دیگه اون قوای جوانی رو نداره، دیگه اون جهاد رو نداره، انرژی رو نداره، اون هیجانات، اون احساسات رو نداره. کشور ما رفقا رهبری در این 10 سال گذشته 50 بار هشدار داده کشور داره پیر میشه. الان گوشه ذهن شاید این نکته بیاد که چرا رهبری دست رو جوونا گذاشته، جوان. خب تو این دولت قبلی ما ندیدیم برای فرزند آوری اقدامی بشه. معلومه که دشمن داره خوب کار میکنه رفقا. خب این 15-20 سال گل کار ماست. نمیدونم حالا رو منبر چی دارن میگن به مردم و دولت 13 داره چی کار میکنه، دی خدا میدونه. رهبری فرمود مسئله جمعیت تن آدم، وقتی میشنوه آدم حضرت آقا میگه کشور داره به سمت پیری میره، آقا میفرماید تن آدم را میلرزاند. این به این حرف من فکر کنم قبول داشته باشی که مسئله پیری کشور تن بچه حزب‌اللهی را نمیلرزونه. این ترس تو وجود ما نیومده. قبول داری؟ این ترس ما نداریم کشور داره پیر میشه. بگمیم شوخیه. آقا کشور پیر بشه مثل اون انسانی که داره پیر میشه، از پا میفته ها، دشمن راحت میبلعش ها. آقا نمیخواد بچه در راه اسلام بدی شهید بشه ها؟ نمیخواد خودت هم بری شهید بشی، به قربون امام حسین نمیری، خدا خیرت، نمیخواد فدای امام حسین بشی، این سختی رو قبول کنی. چیکار کن؟ پیر شد دیاره، پیر بشه همین. باید چیکار کنی؟ آقا اون سختی های کربلا که داری براش گریه میکنی نمیخواد، خدا خیرت بده، نمیخواد علی اصغر تو در رو اسلام بدی و پس، نمیخواد، جونت هم برای خود نگردار. سختی فرزند آوری رو قبول کن. آقا ما فعلا زن نگرفتیم، خب خاک بر سرت، اون که هیچ. بله آمار گرفتن، بگه حسین میگی چی بود؟ یا لیتنا کننا معک، خدا خیرت بده، ای کاش ما بودیم. آقا همین بچه رو برن دوست گفتن، تازه آمار گرفتن باید حداقل 4 تا گفتن تا اون نرخ جمعیت تراز بشه. اگر این 15 سال رو از دست بدیم، گفتن حداقل 8 تا گل کار این 15 سال. ولی شما میبینی یه نهضت فرزند آوری را نیفتاده رفقا. متاسفانه این جوانه ما مجرد بیکار، اونایی که متعلم شدن به یه دونه بسنده کردن. و شما میدونی یه فرزند خیانت به اون فرزنده. رفتاد پیش یه مشاور گفتاد آقا من بچه دارم. نگفت یه دونه بچه دارم، گفت بچه‌م این مشکلات داره. اون مشاوره، اون استاد محترم بهش گفته بود احیانا این ویژگی که گفتی بچه‌ت یه دونه نیست؟ گفت آره. گفت دنبال این دکتر و مشاور نباش. بچه چت کرده بود، افسرده. گفت بعد یه خواهر یا یه برادر براش بیاری. بهترین کار تربیتی برای بچه زیر 7 سال این که براش یه خواهر یا یه برادر بیاری. این رقیه ما 4 سالشه دیگه. من بعدم میاد از خودم مثال بزنم ها، چون میشناسید پسر ما هم که 9 ماهشه. از اون رقیه یه خانومه اصلا، بیا نگاه کن به خدا حساد. وقتی بچه یه دونه است، اینا رو بعد ان شاءالله سفر میگم، بچه یه دونه است، تمام محبت‌های پدر مادر معطوف به اون بچه است، درسته؟ وقتی بچه دوم میاد، اون بچه میبینه، متوجه میشه که اون محبتی که همش معطوف خودش بود الان تقسیم شده، کینه میگیره از اون داداشه یا خواهره، حسادت اینجا میاد. همون 7 ساله بعد جمع جورش کنی، عقده‌ای بار نیاد، کینه‌ای بار نیاد، مثلا اینو بعد درستش کنی. تربیت تازه شروع میشه با دو تا بچه حداقل. بعد این پسرم داره از دست اون کتک میخوره، اون مظلوم دختره الان بالاخره خدا شاده. بعد بشینید دختری که 4 سالشه و داداشش 1 سالشه رو، انسان شناسی رو اینجا بشینی مکتوب بنویسی، حسادت رو باید از اینجا شروع کنی بنویسی، نه که 30 سالت شد بری پا منبر بگی آقا منبری بگی آقا حسادت داری، حسادت رو درست کن از همینجا. و چقدر فرق بین پدر و کسی که پدر نشده. 7 سال اول بچه ها پدر مادر رو صبور بار میارن، رشد میکنن، چون پادشاهن دیگه، بچه ها 7 سالی پادشاهن. نباید مادر عصبانی بشه، پدر عصبانی بشه، صبور. کتک نداریم، بچه ها نباید بزنیم. دیدم خاطره حسنزاده عاملی شنیدید یا نه؟ رحمت الله علیه. من فکر کنم 2-3 سال پیش گفته بودم این خاطره، که میاد حسنزاده عاملی میاد خونه، یه تشری به بچه ها مادر بچه ها میزنه، میریزه به هم. بعد خلاصه میره براشون شیرینی میخره، دلشون رو به دست میاره، بازم دلش دلچرکینه. به داداش علامه طباطبایی محمد حسن الهی معروف بود، به اون گفته بود آقا نجف میری سید علی قاضی که اونجاست، درباره ما هم بهش بگو، بگو ما هم حواسش به ما هم باش. محمد حسن الهی طباطبایی کجا؟ تبریزه. حسنزاده عاملی کجاست؟ شماله. میگه وقتی من تشر رو زدم حالم درست نشد، گفتم بلندشم برم تبریز پیش محمد حسن الهی استادم. میگه اومدم تهران و تو اون سرما ماشین گرفتم رفتم تبریز، رفتم پیش محمد حسن الهی. از من سری خلاصه میکنم، از قول سید علی قاضی به آقای حسنزاده عاملی، محمد حسن الهی طباطبایی، اخوی محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، گفت سید علی قاضی گفت به حسنزاده عاملی که عاملی، آقای عاملی، تو که نمیتونی، این سید علی قاضی کیه دیگه، غضب خودتو کنترل کنی، داد سر بچه ها مادر بچه ها میزنی، میخوای عارف بشی، دنبال راه سیر و سلوکی، میگه اونجا حساب کار دست اومد. حسنزاده عاملی میگه یه داد یه غضب میبینی چند سال تو رو دور میکنه، به همسرت، به خانوادت. ما هم که دیدی همه بچه حزب‌الله عصبی داغونی، مثلا قاطی. زنه سرش درد میکرد، رفت این ور اون ور دوا دکتر خوب نشد، تو ماشین نشست بیاد خونه با شوهرش بود، از قضا رجب الخیاط هم جلو نشسته بود، صحبت اینا رو شنید. بگرش بهشون گفت خانم میدین سرت برچه درد میکنه، یه داد به دخترت تو خونه زدی سر دخترت، برو از دلش در بیای، سردرده میره. خاطرات رجب الخیاط است، میندازد از سیر و سلوک، میندازد یه غضب، غضب بیجا. شد به اینجا رسیدیم. پس بچه داره در واقع تو 7 سال اول پدر مادر رو تربیت میکنه، صبور بار میاره. بعد پدر مادر که صبور بار شدن، 7 سال دوم بعد بچه رو صبور بار بیارن. مبارزه با هوای نفس از 7 سالگی شروع میشه، بعد صبر رو بچه یاد بدن. همون صبری که توسط بچه‌ها یاد گرفتن، در 7 سال دوم باید به بچه‌ها یاد بدن که هر چی رو دوست داری بهش دست نزن، فعلا صبور باش، مرز به هوای نفس. پس حضرت آقا در 10 سال اخیر 50 بار این نکته رو هشدار دادن با این کلید واژه که دیگه جبران نخواهد شد. خب ما این جهاد تبیین تو مسئله خانواده به نظر بنده پیشنهاد خوبیه بر رفقا تو این زمینه کار کنن، تو مسئله تربیتی تو خانواده، ازدواج به هنگام، فرزند آوری نکته خیلی مهمیه. اقتصادم هم کارشناسای داخلی و مشاورا بیرون و خارج گفتن اقتصاد ربطی به فرزند آوری نیست، تفکره که متاسفانه این کار انجام میده. شما میبینی طرف مثلا مبلش عوض میکنه، میبینی تفکر سبک زندگی غربی ورود پیدا کرده، خونهش 50 متر، خونه 51 متر رو میکنه 52 متر، 60 متر، 70 متر، ماشین پراید رو میکنه سمن، سمن رو میکنه دنا، دنا رو میکنه توربوشارج، توربوشارج رو میکنه شاسی، دنبال ارتقا ایناست. خب این هم تو این خصلت هم تو فرزندان هستا، اما سبک زندگی غربی ما را آورده تو بحث دنیا، این زیاده خواهی، و راضی نمیشه سختی رو قبول کنه. این خیلی مهمه. شما باید ببینید این جهاد تبیین تو این قسمت که دنیا محل رنجه، محل سختیه، برو سراغ سختی ها که خود انتخاب میکنی که خدا برات سر راهت قرار داده. خانواده سختی رنج داره، این خیلی عالیه، آخرتو داری میسازی. ازدواج نمیکنی، فرزند آور، فرزنددار نمیشی، خب خدا دو برابر اون سختی که قرار بود تو خانواده بکشی رو سر راهت میذاره بدون هیچ پاداشی. برو اسیر دکتراشو، اسیر چک و معاملات فلان و بهمانشو. نماز سختی داره، ولی سختی نماز توأم با ثوابه. آفرین، برای خدا خم نمیشی؟ این سختی رو نمیخوای بپذیری نماز صبح بلند شی؟ خدا یه کاری میکنه، موقع اذان صبح تو بیمارستان بچرخی، یه بلایی تو جونت میندازه نتونه بخوابی. سختی پیاده روی اربعین رو قبول میکنی، آفرین، خدا خیلی از اون سختی های دنیا رو برای کنار میذاره. آفریقا تو نرخ باروری بیشتر از اروپاست. آفریقا که لحاظ اقتصاد ضعیفتر از اروپاست. کشور خودمون سیستان و بلوچستان که از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیفه، درسته؟ بهش رسیدگی نمیشه دیگه با این استاندارهایی که داشت. تقریبا دو برابر نرخ باروری کشور داره، بیشتر از نرخ باروری کشوره سیستان و بلوچستان. پس میبینی اقتصاد ربطی به این موضوع نداره. مازندران که یکی از لحاظ اقتصادی خیلی بهتره گفتن، کمترین نرخ باروری رو داره متاسفانه، که در اقتصاد نرخ 1.2 رو داره مازندران. تو فامیلا هم نگاه کنید، اونایی که گرفتارن لحاظ اقتصادی فرزندای بیشتری دارن. این رابطه اقتصاد و فرزند آوری رو باید تبیین بشه ها، من دارم کلید واژه ها رو میدم که هیچ ربطی نداره اقتصاد. قدیما که یاته پدر مادر آقا اقتصادش خوب بود، الان ننه ما 12 تا فقط عمو داره، کارشون چی بود؟ کشاورز. حالا دشمن اومده چیکار کرده؟ عرضم تمام تو این قسمت و نکته‌ای که آخر میخوام عرض کنم بهش میان تله عرصه جمعیت. دشمن اومده تو عرصه جمعیت یه تله گذاری کرده، ما رو به اشتباه انداخته که اول اقتصاد درست کن بعد به فکر جمعیت باش. این تله است، تله دشمنه. اقتصادم حالا حالا ها درست بشه نیست، درست میشه اقتصادا، یه پروسه میبره دیگه. آقا فرمود به این دولت 13 کار مقطعی نکنید تو اقتصاد، کار ریشه‌ای کنید، درسته؟ حالا این تله اقتصادی، من گفتم این پیک جمعیت ما تو این 15 ساله، یعنی اگر تو این 10-15 سال نسبت به خانمای باروری که ما الان داریم حساب کردن، تو این 10-15 سال اگر بارور نشن از این پیک عبور کنن، بعد دو برابر باربر بشن، باردار بشن، که اون نشدنیه. حالا میخوان این کار کنن، تو این 10-15 سال ما به فکر اقتصاد باشیم و از این پیک عبور کنیم، اون موقع بریم سراغ جمعیت، که این فریب و اشتباهه، کار دشمنه. بهش میگن، تو این کارشناسای جمعیت دارن این حرفا رو میزنن، بهش میگن تله عرصه جمعیت. متوجه شدی؟ تله عرصه جمعیت یعنی اشتباه انداختن که اقتصاد رو درست کنی بعد بری سراغ جمعیت. باید فرهنگ سازی بشه که اقتصاد ربطی به اون فرزند آوری نداره. خدا هست، آن که دندان دهد به قول قدیمی نان دهد، بچه روزیشو میاره و این اتفاق افتاده و هیچ موقع هم اقتصاد درست نمیشه تا فرزندا بیان. ما هم بچه های رفقایی که دور بر ما هن تا موقع که مجردن موفق نبودن، متأهل شدن موفق شدن، بچه اومد موفق شدن، ما داریم میبینیم دیگه. خودمون اصلا خود ما مستجر بودیم، 2 سال اول مستجر بودیم. پس این تله عرصه جمعیت چی شد؟ اقتصاد درست بشه بعد به فکر جمعیت باشیم، که ما داریم تو بحث جهاد تبیین داریم میگیم اقتصاد هیچ ربطی به فرزند آوری نداره. تو کشورهای دنیا اونا که فقیرترن تازه بیشتر نرخ فرزند آوریشون بیشتر بوده. تو کشور ما هم سیستان بلوچستان که لحاظ اقتصاد ضعیفه بیش از 2 برابر نرخ فرزند آوریشونه، و مازندران که میگن نسبتاً اقتصادش تو نرخ 1.2 لحاظ فرزند آوری متأسفانه بهش مشکل خورده. این 1.2. وقتی شما اقتصاد درست کنی خانواده ها چی میگن؟ میگن آقا ما سختی کشیدیم به اینجا رسیدیم، حالا دوباره خودمون با فرزند چرا تو سختی بندازیم؟ چه تضمینی میدی به من که اقتصاد درست بشه، فرزند آوری افزایش پیدا میکنه نرخش؟ آیا خانواده نمیگه ما بعد 10 سال به ماشین و خونه و باغ و اینا رسیدیم و بذار یه مدت استراحت کنیم؟ اینو نخواهم گفت. و از این پیک فرزند آوری زنای ما که الان باید بارور بشن، این درصد زیادشون حذف میشن دیگه نمیتونن. خب خدا انشالله ما توفیق بده بحث فرزند آوری رو جدی بگیم رفقا. ترس این که کشور داره پیر میشه رو من خواهشمه مجردا متأهل بشن، متأهلام شروع کنن فرزند دوم سوم چهارم، حداقل 4 تا گفتن. خب این لازمش فرهنگ سازی ها. فرهنگ سازی یعنی چی؟ جهاد تبیین. من یه نمونهشو گفتم که آقا گفته خیلی شبا تبیین بشه، به عنوان مثال من خانواده رو گفتم. خب آقا نمیخواد جون بدی برای امام حسین، قربونت بشم، نمیخواد، اذیت نکن خود، نمیخواد سر رو نیزه برو فلان، بچه سختی بچه رو قبول کن، خدا خیرت بده. اول سوال یادت گفتم اولویت چیه؟ خدا از ما یه چیز میخواد، تو رفتید داری یه کار دیگه میکنی. این یکی از اون همون کاراست که اولویت ازدواج و فرزند آوریه. تو داری یه کار مثلا دار و قرآن زدی، خاندوزی مثلا هیئت زدی، داری بگی میکنی واه. ترس تو رو خدا، این ترس رو داری؟ ترس پیری جمعیت کشور رو داری؟ میتونی نکن انصافا کی این ترس رو داره؟ قبل صحبت ها، الان بعد صحبت هم میدونم هیچ تذیری نداشت. چشم امید صاحب ازان به این کشوره، کشور داره پیر میشه، نذارید کشور پیر بشه. خدایا این ترس رو به جون ما بنداز که کسی این ترس رو داشته باشه. این ترس تن آقا رو میلرزونه. حضرت آقا که فرمود اگر کل دنیا جلوم بیستن مقابل کل دنیا میستن. این ترس تو جون آقاست. کشور ترس از آقا وردارید. یه کلیپی اومده بیرونه، میخواستم اینو بگم، از آقای پناهیان درباره فرزند آوری و ازدواج اینا صحبت میکنه. تو حسینی قهرودیا تقریبا 10 سال پیش اینا، شاید 2-3 سال این ورون. آقای پناهیان میگه خدا براتون ردیف میکنه، همه چی اون ور پرده است. کی کلیپو دیده؟ بعد خانوما هم اون ور پردن. آقای پناهیان میگه همه چی پشت پرده است، خدا پشت پرده نگه داشته. بعد حواسش نبود آقای میگه همه چی اون ور پرده است، خواهرام اونجا. بعد آقای پناهیان متوجه میشه درباره ازدواج. من بعد از اون جلسه رفتم خواستگاری تنهایی، گفته بود آقا به عشق آقا ازدواج کنید، به عشق آقا بچه دار بشید. این کلیپ 8 دقیقه‌ایه، ابتداش هم امام صحبت کرده. آره ما بودیم دیگه همونجا. میگم همون شب من بلند شدم رفتم خواستگاری، گفتم به عشق آقا میرم خواستگاری. خب عرضم خدمت شما به عشق آقا ازدواج کنیم، به عشق آقا بچه دار بشیم. این ترس از آقا، آقا یعنی ما باشیم شما به ترسی، نه ترس. تک تک شما من رو 10 تا حساب میکنم دیگه ایشالله. خب ما همون ابتدا عرض کردیم جهاد تبیین، آقا در روز 40 دستور دادن که شما این کار انجام بدید. بعد ما گفتیم یکی از اون کارهایی که نیاز داره طبق صحبت حضرت آقا جهاد تبیین اتفاق بیفته خانواده است. تو خانواده خدا آقا بازم میفرماد ازدواج زود هنگام و به هنگام و فرزند آوری که به مادهین میگه در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینو به مداها میگه. معلومه که دست آقا از خیلی جا کوتاهه، به مداها که تریبون دارن پامنبر دارن به اونا داره میگه برید این کار انجام بدید. بله حالا ما اینو میخوایم، اون تله خیلی مهمه، تله عرصه جمعیت، ربط اقتصاد به فرزند آوری، اینو باید تبیین بشه که آقا هیچ ربطی نداره، هم علمی هم عقلی هم دینی هم جامعه شناختی و روان شناختی اینا بیان تبیین کنن. من 2-3 تا مثلا دادم که گزاره که این خیلی مهمه، این اتفاق باید رخ بده. بحث فرزند آوری و ازدواج به هنگام خیلی موضوعیته. نگاه به زنی که داره پشت سر هم میزای 3-4 تا نگاه خوبی نیست. آقای سلوات